خواهیم به صرف این چیز هر سیاستی ممکنه یه فساد و یه تخطی به بار بیاره از عرصه سیاست گذاری کلا دور بشیم، این درست نیست. و اینکه حتما ما تو کشور نرخ، تعیین نرخ در سیاست باید اتفاق بیفته. ما نمیتونیم سیاستی رو در بازار ارز اعمال بکنیم که در اون نرخ وجود نداشته باشه. یعنی ما بخوایم بدون نرخ سیاست گذاری بکنیم، این یک در واقع کار اشتباهی است و کار ناممکنی هستش.
خیلی ممنونم آقای شریعتی. حضرت عالی هم در حد 2 دقیقه جنبندی نهایی بفرمایید و بعد دیگه خداحافظی کنید.
بله، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید برای برنامه. منتظریم برنامه 4200 البته با حضور کارشناسای زیرفتش. من فقط مطلع باشه که راجع به مثلا برای معروف شاید جذاب باشه.
خیلی خوبه.
حضور شما عرض کنم که من به عنوان یه صادرکننده کوچیک و صادرکننده که تو سالا دو بار افتخار صادرکننده ملی رو داشتم، اینو عرض کنم که ما تنها چیزی که در این چند سال به دست آوردیم، تنها چیزی که باعث شد ما مثل خیلی از دوستا هم کلاسی ها هم کارامون خارج از کشور نریم، شرافت و خدمت شما عرض کنم اون منزلت اجتماعی واژه صادرکننده است که ما داشتیم و بهش افتخار میکنیم و فرزندمون میگیم شغل پدر بنویس صادرکننده، ننویس تاجر، به خاطر اینکه میگیم دل در گروه مملکت داریم، باید کمک کنیم. ولی قوانین رو خواهش داریم از عزیزانی که مینویسن، اگر با ما صحبت نمیکنین، قابل نمیدونید، زینت المجالس هم ما رو نمیدونید، حداقل کسی بنویسه که در واقع کار صادرات کرده باشه، کار صادرات بلد باشه، یه بار این کارو عملی کرده باشه که با درد آشنا بشه. هیچ کس، هیچ صادر کننده واقعی در این مملکت مخالف برگشت ارزش به چرخه اقتصاد از قبل نبوده. الان هم که دیگه، قبلا شاید اگه واجب کفایی بوده، الان واجب عینیه. این ارز باید برگرده، باید اقتصاد به چرخه، باید این فشار بیاد. هزاران که دولت متخاصم نشستن این به ما بخندن، ما باید یه کاری بکنیم که به ما نخندن.
درود بر شما.
ما در خدمت هستیم، فقط میگیم که این سبد و این بسته‌ای که گذاشتن ایراد شکلی داره، ایراد رو بردارن روون کنن تا کار انجام بشه و از همه مهمتر قانون رو اصلا مسبق نکنن. اگر چیزی گذاشتن نیام بگن از 3 سال پیش. این چیزی که در ایران از چیزای خنده‌داریه که ما داریم تو این چند سال میبینیم.
خیلی ممنونم آقای
شریعتی. مرسی از شما و
لطف کردید. از شنوندگان عزیز تشکر میکنم که برنامه دیگری از بیقاب بینقاب رو دنبال کردن. از جناب آقای حسن خانی استاد دانشگاه خیلی ممنونم و از جناب آقای شریعتی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، همچنین از جناب آقای قالیباف خبرنگار همکارمون. شنوندگان عزیز، شماره پیامکی 301035 و شماره تلفن 2786-1035 آماده دریافت پیشنهادهای شما برای موضوعات آتی ماست در برنامه بیقاب بینقاب در مفتار ایران صدا برای تلفن‌های همراهتون و هشتگ بیقاب بینقاب هم برای دنبال کردن شما در فضای مجازی تدارک دیده شده. خیلی ممنون از همراهیتون. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، وقتتون بخیر باشه.
خدا حفظتون کنه. خدا
تمام پنجره
به آسمان
باز است،
به بار حضرت باران
که فصل اجاز
است.
قدم در مسیر دلدادگی تنین اللهم لبیک است که فضا را معطر می کند به وصال عشق. از قدیر آمده است
تا برای زندگی
امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور آغاز داستان عشق و ایمان، حکایت سلوک عبد صالح است در طواف عشق. سیمای کارگزاران در حکومت اسلامی، بررسی نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی در ساحل سخن.
در ساحل سخن. سخن.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
عصرتون بخیر باشه، امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در فصل گرم و داغ تابستان به سر میبریم و مصرف آب به تب زیاد شده، اما با رعایت چند نکته ساده میتونیم که آب مصرفی خانگی رو به طور قابل توجهی کاهش بدیم و با یک تیر چند نشون بزنیم. اجرای این روش ها بسیار آسانه، هم با صرفه‌جویی در مصرف آب بهای کمتری میپردازید، هم به آیندگان شما عزیزان حق استفاده از این نعمت خدادادی رو خواهید داد. و همچنین اسراف در هر چیزی از جمله آب در دین ما هم بایستی بدونیم که بسیار نکوهش شده و گناهی بزرگ محسوب میشه. بد نیست بدونید شیرهای آبی که چکه میکنن صدها لیتر آب رو هدر میدن، بنابراین اگر شیر آبی کاملا بسته نشده و چکه میکنه به همین سادگی و راحتی میتونید که اون رو ببندید و یا اگر نیاز به تعمیر داره در اسرع وقت اون رو تعمیر بکنید. بیایید با رعایت الگوی صحیح مصرف و دقت در استفاده از آب و برق شرایط استفاده از اون رو برای همه هموطنان عزیزمون فراهم بکنیم. صرفه‌جویی مصرف برق رو در تابستان بایستی به طور لازم به اون پرداخت و اون رو جدی گرفت. کارشناسان نیرو جایگزینی وسایل برقی جدید به جای لوازم قدیمی با دقت در برچسب میزان مصرف انرژی و استفاده از دستگاه‌های تهویه استاندارد متناسب با فضای محل سکونت، همچنین ایجاد سایبان بر روی کولرهای آبی و گازی، نصب پرده‌های سفید و سایبان برای پنجره‌ها و تمیز کردن فیلتر دستگاه‌های برقی از جمله روش‌های موجود در کاهش مصرف انرژی رو اعلام کردند. بایستی بدونیم هدف از مدیریت مصرف برق کاهش میزان تولید و یا کاستن از سطح رفاه جامعه نیست، بلکه کاربرد منطقی و خردمندانه انرژی الکتریکی و استفاده از صحیح از اون مد نظره که باعث حفظ و حتی افزایش تولید و سطح رفاه جامعه هم میشه. خوبه به خاطر بسپاریم که ساعت‌های اوج بار بر حسب فصول سال و مناطق مختلف متفاوته، اما میشه این مدت زمانی رو با توجه به ساعت رسمی کشور در 6 ماهه دوم سال از ساعت 18 تا 22 در نظر گرفت، یعنی حدوداً 4 ساعت بعد از غروب آفتاب که بیشترین مصرف روشنایی و وسایل برقی به وقوع میپیونده. Thank you. در همین راستا توصیه میشه که مصرف برق رو تا حد ممکن از ساعت‌های پربار شبکه به ساعت‌های کمبار شبکه منتقل بکنیم. منظور از مدیریت مصرف برق ترکیبی از فعالیت‌های به هم پیوسته بین اداره برق و مشترک است تا مصرف برق صحیح و منطقی بشه. بر این اساس هم عرضه کننده برق و هم مصرف کننده اون به سود بیشتری هم دست پیدا می‌کنند. عصر بسیار آرام و بانشاطی رو برای یکایک شما خوبان شنونده و شما فرشتگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو آرزو می‌کنیم. امید که تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. ساعت 17 و 11 دقیقه و 10 ثانیه اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. حتما شما شنوندگان عزیز این رو شنیدید که شبکه رادیویی گفتگو برای شما هر روز مسابقه روزانه‌ای رو در تهیه و تدارک دیده که شما میتونید در مسابقه ما شرکت بکنید تحت عنوان یک سوال یک برنامه. شما شنوندگان و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در این مسابقه برای شما موجود هست. روش اول ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 301035 و روش دوم کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه هم مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. من ماسک میزنم چرا که مدافع سلامت شما هموطن جامعه هستم، پس تو نیست برای حفظ سلامتی من ماسک بزن. بیایید با رعایت بهداشت فردی و اجتماعی خودمون از اشاعه و انتقال ویروس منحوس کرونا در سطح جامعه جلوگیری بکنیم. دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. همونطور که مستحضر هستید امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فررسیدن ایام حج پیام مهمی رو صادر کردن که دعوت میکنم شنونده اون باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. موسم حج که همواره موسم احساس عزت و عظمت و شکفتگی جهان اسلام بود، امسال دستخوش اندوه و حسرت مؤمنان و مبتلا به احساس فراق و ناکامی مشتاقان است. دلها از قربت کعبه احساس قربت می کند و لبیک جدا ماندگان با اشک و آه در هم می آمیزد. این محرومیت کوته مدت است و به حول قوه الهی دیر نخواهد پایید، لکن درس آن که قدر دانستن نعمت بزرگ حج است باید ماندگار شود و ما را از غفلت برهاند. رمز عظمت و قدرت امت اسلام در جمع فراگیر و متنوع مؤمنان در حریم کعبه و حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه بقی علیهم السلام را امسال باید بیش از همیشه حس کنیم و در آن بیندیشیم. حج فریضه‌ای بیمانند است، گل صدبرگ در میان فرائض اسلامی است. گویی همه جوانب مهم فردی و اجتماعی و زمینی و آسمانی و تاریخی و جهانی دین قرار است در آن مرور شود. معنویت در آن هست، ولی بدون انزوا و گوشه‌نشینی و خلوت گزینی. اجتماع در آن هست، ولی بدور از درگیری و بدگویی و بدخواهی. از سوی حظ روحی از مناجات و ابتهال و ذکر الهی و از سوی دیگر پیوند انس و ارتباط مردمی. حاجی با یک چشم پیوند دیرین خود با تاریخ، با ابراهیم و اسماعیل و هاجر، با رسول خدا در هنگام ورود پیروزمندانه به مسجد الحرام و با خیل مؤمنان صدر اول را می نگرد و با چشمی دیگر انبوه مؤمنان همروزگار خود را که هر کدام می توانند دستی برای همیاری و اعتصام جمعی به حبل الله باشند. تدبر و اندیشیدن در پدیده حج، حجگزار را به این باور قطعی می رساند که بسیاری از آرمانها و آرزوهای دین برای بشریت بدون همافزایی و همدلی و همکاری مجموعه دینداران به بار نمی نشیند و با پیدایش این همدلی و همکاری، کید معاندان و دشمنان مشکل مهمی بر سر این راه پدید نمی آورد. حج رزمایش قدرت در برابر مستکبرانی است که کانون فساد و ظلم و ضعیف کشی و غارتگری اند و امروز جسم و جان امت اسلامی از ستمگری و خباثت آنان آزرده و خون‌آلود است. حج نمایش توانایی‌های سخت و نرم امت است. این طبیعت حج و روح حج و بخشی از مهمترین هدف‌های حج است. این همان است که امام راحل خمینی کبیر آن را حج ابراهیمی نامید و این همان است که اگر متولیان امر حج که خود را خادم حرمین می نامند صادقانه به آن گردن نهند و به جای خوشنودی دولت آمریکا رضای الهی را برگزینند، می تواند مشکلات بزرگی از جهان اسلام را حل کند. امروز مانند همیشه و بیش از همیشه مصلحت الزامی امت اسلامی در وحدت است. وحدتی که ید واحده در برابر تهدیدها و دشمنیها پدید آورد و بر سر شیطان مجسم آمریکای متجاوز و قدار و سگ زنجیریش رژیم صهیونیستی رعداسا فریاد کشد و در برابر زورگویی‌ها شجاعانه سینه سپر کند. این معنی فرمان الهی است که فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قرآن حکیم امت اسلامی را در چارچوب اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم معرفی می کند و از او وظیفه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا فقاتلوا ائمة الکفر و لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء را می طلبد و برای اینکه دشمن را مشخص کند حکم لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم صادر می فرماید. این فرمانهای مهم و سرنوشت ساز هرگز نباید از منظومه فکری و ارزشی ما مسلمانان جدا مانده و به دست فراموشی سپرده شود. امروز بیش از همیشه زمینه این تحول اساسی در دسترس امت و نخبگان دلسوز و صلاح‌اندیش آن است. امروز بیداری اسلامی به معنی توجه نخبگان و جوانان مسلمان به دارایی‌های معرفتی و معنوی خود یک حقیقت انکار نشدنی است. امروز لیبرالیسم و کمونیسم که در 100 سال پیش و 50 سال پیش برجسته‌ترین ارمغان‌های تمدن غرب شمرده می‌شد، به کلی از جلوه افتاده و عیوب درمان ناپذیر آنها آشکار شده است. نظام مبتنی بر آن یک فرو پاشید و نظام مبتنی بر این دیگری هم درگیر بحران‌های عمیق و در شرف فروپاشی است. امروز نه فقط الگوی فرهنگی غرب که از آغاز هم با وقاحت و رسوایی پا به میدان گذاشت، بلکه حتی الگوی سیاسی و اقتصادی آن، یعنی دموکراسی پول محور و سرمایه‌داری طبقاتی و تبعیض آمیز هم ناکارآمدی و فسادانگیزی خود را نشان داده است. امروز کم نیستند نخبگانی در جهان اسلام که با گردن برافراشته و با افتخار و سربلندی همه ادعاهای معرفتی و تمدنی غرب را به چالش می‌کشند و جایگزین‌های اسلامی را با صراحت نشان می‌دهند. امروز حتی برخی متفکران غربی که پیش از این لیبرالیسم را مغرورانه پایان تاریخ معرفی می‌کردند، به ناچار آن ادعا را پس گرفته و به سرگردانی نظری و عملی خود اعتراف می‌کنند. نگاهی به خیابان‌های آمریکا، به رفتار دولت مردان آمریکا با مردم خود، به دره عمیق فاصله طبقاتی در آن کشور، به حقارت و بلاهت کسانی که برای مدیریت آن کشور انتخاب شده اند، به تبعیض نژادی هولناک در آن، به قساوت مأمور موظف آن که یک غیر مجرم را در خیابان با خون سردی و در برابر چشم رهگذران با شکنجه به قتل می‌رساند، عمق بحران اخلاقی و اجتماعی تمدن غربی و اعوجاج و بطلان فلسفه سیاسی و اقتصادی آن را آشکار می‌کند. رفتار آمریکا با ملت‌های ضعیف نسخه بزرگ شده رفتار آن پلیس است که زانوی خود را بر گردن یک سیاه پوست بیدفاع گذاشت و آنقدر فشرد تا جان داد. دولت‌های دیگر غربی هم هر یک به اندازه وسع و امکان خود نمونه‌های دیگر از این وضعیت فاجعه بارند. حج ابراهیمی پدیده شکوهمند اسلام در برابر این جاهلیت مدرن است. دعوت به اسلام و نمایش نمادین زیست جامعه اسلامی است. جامعه‌ای که در آن همزیستی مؤمنان در حرکتی پیوسته بر گرد محور توحید برترین نشانه است. دوری از تنازع و تعارض، دوری از تبعیض و امتیازات اشرافی، دوری از فساد و آلودگی شرط لازم است. رمی شیطان و براءت از مشرکان و آمیختگی با فرودستان و کمک به مستمندان و برافراشتن شعائر اهل ایمان در شمار وظایف اصلی است و دست یافتن به منافع و مصالح عمومی همراه با یاد خدا و شکر او و بندگی او هدفهای میانی و نهایی است. این تصویر اجمالی از جامعه اسلامی در آینه حج ابراهیمی است و مقایسه آن با واقعیت جوامع غربی پر ادعا دل هر مسلمان با همت را لبریز از شوق به تلاش و مبارزه برای رسیدن به چنین جامعه‌ای می‌سازد. ما مردم ایران به هدایت و رهبری امام خمینی کبیر با چنین شوقی قدم در راه گذاشتیم و موفق شدیم. ادعا نمی کنیم که توانسته ایم آنچه را که می شناسیم و دوست می داریم یک سره تحقق بخشیم، ولی ادعا می کنیم که در این راه بسی پیش رفته و موانع بسیاری را از سر راه برداشته ایم. به برکت اعتماد به وعده های قرآنی گام ما استوار مانده است. بزرگترین شیطان راه زن و قدار این زمان یعنی رژیم آمریکا نتوانسته است ما را بترساند یا مغلوب مکر و فریب خود کند یا جلو پیشرفت مادی و معنوی ما را بگیرد. ما همه ملت‌های مسلمان را برادران خود می‌دانیم و با غیر مسلمانانی که در جبهه معارض وارد نشده اند با نیکی و عدالت رفتار می‌کنیم. غم و گرفتاری جوامع مسلمان را گرفتاری خود به شمار می‌آوریم و برای علاج آن تلاش می‌کنیم. کمک به فلسطین مظلوم، دلسوزی برای پیکر مجروح یمن و دغدغه مسلمانان زیر ستم در هر نقطه‌ای از جهان را اهتمام همیشگی خود قرار می‌دهیم. نصیحت به سران برخی کشورهای مسلمان را وظیفه می‌دانیم. دولت مردانی که به جای تکیه به برادران مسلمان خود به آغوش دشمن پناه می‌برند و برای سود شخصی چند روزه تحقیر و زورگویی دشمن را تحمل می‌کنند و چوب حراج به عزت و استقلال ملت خود می‌زنند، آنان که بقای رژیم غاصب و ظالم صهیونیست را می‌پذیرند و پنهان و آشکار دست دوستی به آنان می‌دهند، اینان را نصیحت می‌کنیم و از پیامدهای تلخ این رفتار برحذر می‌داریم. حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا را به زیان ملت‌های این منطقه و موجب ناامنی و ویرانی و عقب ماندگی کشورها می‌دانیم. در قضایای کنونی آمریکا و حرکت ضد تبعیض نژادی در آن هم موضع قاطع ما جانبداری از مردم و محکوم کردن رفتار قساوت‌آمیز دولت نژادپرست آن کشور است. در پایان با سلام و صلوات به حضرت بقیت الله ارواح و نافداه، یاد امام راحل را گرامی می دارم و به ارواح طیبه شهیدان درود می فرستم و حج ایمن و مقبول و مبارک را در آینده نزدیک برای امت اسلامی از خداوند متعال مسئلت می کنم. و السلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، هفتم مرداد 1399.
برای شنونده پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت فررسیدن ایام حج بودید.
در زلال جاری یک روز، در سبزی یک بار، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف می‌زند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف می‌زند.
او با ما حرف می‌زند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن پاسخان خالق نشستیم، به جزء 9 سوره انفال رسیدیم و الان هم آیه 29 را میخوام تفسیر کنیم. با هم آیه را بشنویم.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر تقوا داشته باشید، اگر از خدا پروا داشته باشید، احترام خدا رو بگیرید، از اوامر رو اطاعت کنید، اون چه اون میخواد انجام بدید، اون چه اون نمیخواد انجام ندید. اگر تقوا داشته باشید، یجعل لکم فرقانا، خداوند برایتون فرقان قرار میده، یعنی قوه شناخت حق از باطل، به شما دید میده، بفهمید کی راست میگه، کی دروغ، کی حق میگه، کی باطل. اگر تقوا داشته باشید، کلاستون نمیره. و یکفر عنکم سیئاتکم، یعنی در دنیا، به قول فخر رازی میگه یکفر معنی کرده در دنیا، در دنیا پرده پوشی میکنه، در آخرت هم مغفرت، هم میگه یکفر عنکم، هم میگه یغفر لکم. اگر تقوا داشته باشید، خدا به شما بینش میده، در دنیا دستتون میگیره با پرده پوشی یا با محو آثار اجتماعی گناه، در آخرتم که نجات از قهر خدا و بهش. خب انسان با یک ابزاری میتونه حق و باطل بشناسه. بعضی ابزارش عمومیه، مثل انبیا با اولیاء الهی، پیغمبران میان میگن این حلاله اون حرام، یه حق این باطل، یعنی از راه مرشد، یعنی نه مرشد